ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. معلمان ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان کشور تجمع کردند. شماری از بازداشت شدگان تظاهرات روز بین المللی کارگر به زندان سپاه و زندان قرچک منتقل شدند. دبیر کل اوپک میگوید آن سازمان مصمم است از بروز بحران انرژی جلوگیری کند. درود شنوندگان ارجمند. گزارش ها از ایران حاکی است که معلمان امروز در روز معلم در جمهوری اسلامی در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان در چندین استان ایران در برابر اداره های آموزش و پرورش گرده هم آمدند. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این تجمع‌ها در استان‌های یزد، تهران، همدان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و گیلان برگزار شده است. شورای یاد شده در فراخوان برگزاری این تجمع‌ها گفت وضعیت نظام آموزشی به دلیل آنچه سلب مسئولیت دولت و مدیران نالایق خوانده شده است از هر زمان دیگری بحرانی تر است. این تشکل فرهنگیان همچنین از حقوق پایین تر از خط فقر فرهنگیان بازنشسته و شاغل، پرداخت نشدن بدهی دولت به فرهنگیان، زندانی شدن شماری از فعالان صنفی و معلمان و پرونده سازی برای معلمان انتقاد کرده است. معلمان در ایران طی سال گذشته چند بار تجمع و تحصن اعتراضی برگزار کردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری می‌گوید شماری از بازداشت شدگان زن در تجمع روز بین‌المللی کارگر اول ماه می به زندان اطلاعات سپاه و زندان قرچک منتقل شدند. بر اساس این گزارش، مرضیه امیری، ناهید خداجو و نسرین خضری به اطلاعات سپاه و تعداد دیگری از زنان بازداشت شده به زندان قرچک انتقال یافتند. این تشکل کارگری می‌گوید نرگس شجاع از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر آزاد شده و وحید فریدونی از بیمارستان به زندان اوین منتقل شده است. در این حال وضعیت حدود 35 تن از بازداشت شدگان روز اول ماه می در تهران مشخص نیست. محمد بارکیندو دبیر کل سازمان اوپک امروز در تهران گفت آن سازمان مصمم است از بروز بحران انرژی که میتواند بر اقتصاد جهانی اثر گذارد جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بارکیندو تاکید کرده سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک علی‌رغم مشکلات برخی اعضای خود به این سیاست ادامه خواهد داد. او همچنین افزوده است که اوپک متحد به اتحاد است تا بار دیگر به گفته او به شرایط مشوش سالهای گذشته باز نگردد. صحبت‌های دبیرکل اوپک در روزی مطرح شده است که معافیت خریداران نفت ایران از سوی آمریکا منقضی شده و آن خریداران مانند چین و ترکیه در صورت ادامه تبادل با جمهوری اسلامی می توانند با مجازات‌های مالی ایالات متحده روبرو شوند. در آخرین رویارویی خشونت‌آمیز بین طرفداران حکومت ونزوئلا و مخالفان مادورو، یک زن بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته و ده ها تن زخمی شدند. در همین حال با شدت یافتن بحران در ونزوئلا، تنش بین ایالات متحده و روسیه بر سر چگونگی مقابله با این بحران بالا می گیرد. مهرداد میردامادی.
تمام طول روز چهارشنبه کاراکاس پایتخت صحنه درگیری های خیابانی بین مخالفان حکومت نیکولاس مادورو و نیروهای وفادار به خوان گوایدو بود. یک نفر کشته شد. یک زن 27 ساله بر اثر اصابت گلوله‌ای به سرش. ده ها نفر زخمی شدند. از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش برای متفرق کردن تظاهرات استفاده شد. نیروهای امنیتی با لباس فرم و یا با لباس‌های شخصی به ضرب و شتم معترضان پرداختند و اموال شخصی و وسایل نقلیه آنان را تخریب کردند. حال رهبر مخالفان خواستار شکل‌گیری اعتصاب عمومی علیه وی شده است. خوان گوایدو از کارکنان دولت خواسته است که برای شروع روز پنجشنبه دست از کار بکشند. رهبر مخالفان 11 دی ماه خود را رئیس جمهوری موقت کشور معرفی کرد و سوی بیش از 50 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین به رسمیت شناخته شد. با این همه نیکولاس مادورو که از جانب روسیه، چین، کوبا و ایران و نیز سران ارتش آن کشور حمایت می شود، از برکناری از قدرت سر باز زده است. نیکولاس مادورو با تقدیر از نیروهای نظامی هوادار خود تلاش مخالفان برای قیام مسلحانه را کودتای هدایت شده از سوی آمریکا توصیف کرد.
میخواهم از نیروهای مسلح به دلیل برخورد شجاعانه، مقتدرانه و وفادارانهشان تشکر کنم. با این برخورد اوضاع را مدیریت کردیم و گروه کوچکی که قصد گسترش خشونت را داشت شکست دادیم.
با تشدید بحران ونزوئلا، تنش بین واشنگتن و مسکو هم بر سر این موضوع بالا میگیرد. هم آمریکا و هم روسیه از ادبیات تندتری در هشدارهای خود علیه دخالت در امور داخلی ونزوئلا استفاده می کنند. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز.
رئیس جمهوری کاملا شفاف و با ثبات رأی عجیب گفته است که در صورت نیاز عملیات نظامی ممکن و شدنی است. رئیس جمهوری شرایط را برای روس‌ها کاملا روشن کرده است. آنها باید از ونزوئلا بروند و مهمتر اینکه دست از حمایت از مادورو بکشند.
این اظهارات وزیر خارجه آمریکا پس از آن بیان می‌شود که وی روسیه را عامل بازدارنده برای خروج مادورو از کشور معرفی کرده بود. کرملین متعاقباً این اتهام را رد کرد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا آن را خبری جعلی خواند.
وقتی اعلام رسمی یک نماینده بلند پایه دولت آمریکا رو دیدم که چنین دروغ واضحی در اون قید شده بود، در وهله اول باور نکردم. بعدن مجدداً از این اظهارات مطمئن شدیم و البته این یک مثال روشن از اطلاعات غلط است.
آمریکا از روسیه و کوبا انتقاد می کند که نیکولاس مادورو را بر سر قدرت نگه داشتند. روسیه که حکومت ونزوئلا را با وام‌های خود و نیز با ارسال تجهیزات نظامی تأمین کرده، ایالات متحده را به تلاش برای کودتا در این کشور آمریکای لاتین متهم می‌کند.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
معافیت‌های آمریکا از تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی که به 8 کشور اعطا شده بود از امروز رسماً پایان یافته است. آمریکا به همه خریداران نفت ایران هشدار داده است در صورت معاملات نفتی با جمهوری اسلامی با مجازات‌هایی روبرو خواهند شد. سمیرا قرایی در این خصوص نقطه نظرات یک کارشناس مسائل اقتصاد نفت را جویا شده است. سارا بازوبندی.
این معناست که رسما ایران با چالش بزرگی مواجه می شود برای فروش رسمی نفت. ولی خب روش های متعددی برای دور زدن این تحریم ها قبلا هم استفاده شده و دولت ایران این روش ها ادامه می ده و استفاده خواهد کرد. مثلا یکی از این روش ها این هست که اخیرا رسما اعلام کردن مقامات ایرانی که حاضر هستن نفت رو در مقابل کالاهایی که ایران احتیاج به واردات اونها داره تبادل کنن. یه تفاهم‌نامه با دولت روسیه هم چند سال پیش بین ایران و روسیه بسته شده که تا روزی 500,000 بشکه دولت روسیه میتونه از ایران نفت بگیره و در ازاش کالا به ایران بده. قبل از اینکه این معافیت‌ها کاملا لغو بشن، چین میزان خریدش رو ظاهرا بالا برده. من دیدم که رویترز یه گزارش زده بود که چندین میلیون بشکه نفت ایران الان در چین ذخیره شده. این روش‌ها رو می‌خوام بگم ایران همچنان سعی خواهد کرد که ادامه بده استفاده ازشون رو، ولی معنی استفاده از این روش‌ها اینه که اولا محدودیت شدید برای ایران وجود داره. فقط در شرایطی که کسی حاضر باشه معامله پایاپای با کالا انجام بده میتونه ایران صادراتش رو ادامه بده، و کنار این هم حجم صادرات به میزان چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.
خانم بازوبندی، آمریکا از چه طریقی میتونه کنترل بکنه صادرات غیرقانونی نفت ایران رو؟ چه ابزارهایی داره برای این کنترل؟
مهمترین ابزار داد و ستدهای بانکی مربوط به این پرداخت‌های تجارت نفت هست که اونها رو ایران سعی می‌کنه که راهی برای دار زدنش رو پیدا کنه، همونطور گفتم مثلا با معامله پای به پای با کالا. روش‌های دیگه هم خب ببینید، به هر حال نفت یک کالایی هست که به راحتی جابجا کردنش مقدور نیست و ایران هم به هیچ خط لوله نفتی مهمی در منطقه وصل نیست که بتونه نفت رو از داخل خاک خودش به مناطق مرزی برسونه و انتقالش رو انجام بده. طبیعتاً حجم بسیار بالایی از نفت ایران باید از طریق دریا و از روی خلیج فارس عبور کنه، و با اون قدرت نظامی خیلی بارزی که ارتش آمریکا در منطقه داره، سعی میکنن که به حال این رفت و آمدها رو کنترل کنن. و طبیعتاً من فکر میکنم این بخش عظیمی از این کنترل و زیر نظر گرفتن صادرات نفت ایران مبنی بر همین قضیه هست که این حضور نظامی شو آمریکا در منطقه حفظ کنه و ادامه بده.
خانم بازوبندی، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید به بنادر چین و ذخیره نفت ایران در این بنادر از جمله بندر دالیان. میخوام ببینم که اقتصاد کشوری مثل چین یا مثل هند با توقف واردات نفت ایران ممکنه که چه آسیبی ببینه؟
نفت ایران از لحاظ ساختار شیمیایی بسیار مشابه هست با بقیه کشورهای صادرکننده نفت در منطقه مثل عربستان سعودی و امارات و عراق، و این سه تا کشور هم آمادگی خودشون رو اعلام کردن برای اینکه تولید رو افزایش بدن، صادراتشون رو افزایش بدن، و به خصوص عربستان در آخرین دیداری که ولیعهد عربستان از هند و چین انجام داد، مذاکرات بسیار مستقیمی در مورد صادرات نفت و افزایش صادرات نفت از عربستان با این دو تا کشور انجام داد، با سران این دو کشور. یعنی در عمل اگر این دو کشور بخوان میتونن تقریبا با مشکلات بسیار حداقل این جایگزینی رو انجام بدن، ولی خب بحث تخفیف ها اینجا مطرح میشه. یعنی خریدن نفت از ایران برای چین و هند به مراتب سودآورتر از خریدن نفت از عربستان خواهد بود، و در میان مدت من فکر نمی کنم حالا ممکنه جایگزین کردن اینها یک تاثیر خیلی کوتاه مدتی روی میزان عرضه نفت برای این دو کشور داشته باشه، ولی در میان مدت حتی فکر نمی کنم تاثیر خیلی ناگواری قطع خرید نفت از ایران روی اقتصاد این کشورها بگذاره.
خانم بازوبندی، آقای زنگنه گفته است که ظرفیت‌های مازاد اعلام شده است به برخی از کشورها بزرگنمایی و اغراق هست، اما شما میگید که میتونند کشورهایی مثل عربستان، عراق و امارات جایگزین باشند برای نفت ایران.
صادرات ایران الان به زیر 1,000,000 بشکه در روز رسیده و عربستان سعودی و کویت مثلا به عنوان مثال یک منابع مشترکی دارن در منطقه مرزی که بهش میگن منطقه بی‌طرف نفتی. دعاوی حقوقی سر مالکیت منابع منطقه بین عربستان و کویت هم بوده در این سالهای اخیر و تولید از این مناطق کاملا قطع کردن هر دو کشور. ولی مثلا یکی از صحبتایی که مطرح شد بلافاصله همون اوایل عقب نشینی دولت ترامپ از برجام این بود که عربستان و کویت اگر تفاهم کنن میتونن به راحتی روزی 500,000 بشکه از این منابع تولید کنن و به بازار عرضه کنن. و اگر در نظر بگیرید ایران مثلا الان تولیدش چیزی حدود روزی 800,000 بشکه باشه، به راحتی 500,000ش اینجا داره تعمیم میشه. 300 هزار بشکه بقیه‌اش هم حتی اگر برای مدت قطع هم بشه از بازار نفت تقاضا، من فکر نمی‌کنم تأثیر خیلی عمیق ناگواری روی بازار نفت و روی قیمت نفت بگذاره.
دکتر، نظرات سارا بازوبندی بود، کارشناس مسائل اقتصادی نفت. و آخرین خبر این که ایسنا از ورود یک شیر ایرانی از باغ وحش بریستول به تهران در راستای حفظ نسل شیر ایرانی در کشور گزارش داده است. بنابراین گزارش، جفت ماده این شیر قرار است هفته آینده از باغ وحش دابلین در ایرلند به ایران آورده شود. نسل این گونه شیر که تعداد اندکی از آن هم اکنون در ایالت گجرات هند یافت می شود، حدود یک قرن است که در ایران منقرض شده است. فشرده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.